حامی این قسمت از پادکست ده صبح فیدیبوه. فیدیبو اولین و بزرگترین پلتفرم فروش کتاب الکترونیکیه که بیشتر از 43 هزار کتاب الکترونیک و صوتی و پادکست در زمینه‌های مختلف داره. این روزا با مشغله زیاد و نبودن وقت کافی با اپلیکیشن فیدیبو میشه توی زمانهای مرده با موبایل کتاب خوند یا کتاب صوتی و پادکست گوش کرد. برای نصب اپلیکیشن فیدیبو میتونید به سایت فیدیبو مراجعه کنید یا توی گوگل پلی عبارت فیدیبو رو جستجو کنید. سلام به 82 قسمت از فصل دوم پادکست ده صبح خوش اومدید. من میثم زرگرپور هستم و استثناءً امید اخوان اینجا نیست. چرا؟ واقعیتش اینه که ما قسمت قبلی پادکست رو که داشتیم تدوین می‌کردیم به این نتیجه رسیدیم که صحبت‌های میلاد منشی‌پور بزرگوار هم بنیانگذار و مدیر عامل تپسی یه مقدار طولانی‌تر از حد معمول قسمت‌های پادکست شده. در نتیجه تصمیم گرفتیم که اون بخش از صحبت‌های میلاد رو دو قسمت بکنیم و دو بخشش بکنیم و در دو قسمت مجزا تقدیم شما بکنیم که طولانی‌تر، خیلی طولانی نشه و شما بتونید با راحتی بیشتری اونو گوش بدین. در نتیجه برخلاف خیلی از مصاحبه‌های دیگه‌ای که داشتیم، این مصاحبه سه بخشیه و نه دو بخشی یا حتی یک بخشی که بخشیش رو در قسمت 881 شنیدید و در این قسمت بخش سوم صحبت‌ها رو میشنوید. بعد چون خیلی فرصتی پیش نیومد با توجه به شرایط کرونا که من و امید مجدد کنار هم دیگه بشینیم و یه مقدمه‌ای برای این قسمت بگیم و از طرف دیگه تجهیزات ضبط پادکست هم دست من بود، قرار شد که من فقط یک صحبت کوتاه هم بهتون بگم که این مصاحبه چرا سه قسمتی شده و هم دعوت بکنم ازتون که بشنوید صحبت‌های بخش سوم صحبت‌های میلاد منشی‌پور هم بنیانگذار و مدیر عامل تپسی رو. مراقب خودتون و سلامتتون باشید. طبق آخرین توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی ماسک بزنید. لایک و کامنت و ارسال پادکست اگر که دوست داشتین برای دیگران رو هم فراموش نکنید. ممنون. بشنویم صحبت‌های میلاد رو.
رو در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین اخبار، رویدادها و محتوای تکمیلی مرتبط با پادکست ده صبح با خبر بشین. در توییتر، اینستاگرام و آپارات با نام کاربری 10AM پادکست و در تلگرام با پادکست 10AM میتونید ما رو پیدا کنید.
سلام به پادکست ده صبح خوش اومدید. من میثم زرگرپور هستم.
منم امید اخوان
و امروز مصاحبه با آقای میلاد منشی‌پور هم بنیانگذار و مدیر عامل تپسی رو میشنوید. میلاد جان خیلی متشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و با ما افتخار دادی داری صحبت میکنی.
ممنون از شما میثم و امید عزیز که من قابل دونستید.
خواهش میکنم. ما چون حالا خیلی هم فرصت نداریم یه مقداری بریم روی فرایندهای مرتبط با IPO. فقط فکر میکنم قبلش خوبه مقداری داستانهای جذب سرمایه تپسی رو هم بدونیم که چه اتفاقاتی افتاد. الان ترکیب سهامداریتون رو میتونیم بدونیم؟
بله، ما الان سرمایه گذاران دو تیکه بکنیم، در واقع تیم مؤسس و سرمایه گذاران. تیم مؤسس که همون تیم سابق هست. سرمایه گذاران اصلی ما مجموعه سام سرویس یا سامسونگ ایران هستن بانک سامان، البته از طریق سرمایه گذاری سامان در واقع سهامدار ما هستن و دو سه نفر سهامدار خرد که اینها هم به طور شخصی شرکتی در واقع اومدن، همون رانت های اولیه سرمایه گذاری هایی کردن و چند درصد سهام داشتن.
و بیشتر سهام هنوز دست بنیانگذارا مونده یا نه سهام غالب دیگه ندارید شما؟
ببینید وقتی که در واقع شرکت خوب از یه سطحی بیشتر رشد میکنه دیگه نمیشه و نباید که مثلا خوبم نیست برای شرکتی که مثلا اکثریت 51% سهام دسته در واقع سهامداران مؤسس باشه، نه این ترکیب تغییر کرد.
چند راند تا حالا جذب سهمی کردین؟
4 راند عمده داشتیم و اگه کوچیکارم بذاریم مثلا 2-3 تا مینی راوند هم داشتیم.
و مثلا تجربه خاصی هست تو این قضیه جذب سرمایه ها که
به طور کلی، حالا لزوما ارتباطی هم به تپسی نداره، ولی یک داینامیک جدیدی در حال شکل گیریه و اون داینامیک جدید اینه که صاحبان سرمایه در کشور ما به طور خاص به خاطر صنایعی که درش حضور داشتن و صنایعی که درآمدزایی می‌کرده، نیروی انسانی درشون خیلی مهم نبوده و اون اسیت یا اون اسیت های دارایی های مشهود یا این تنجیبل اسیت ها توش مهم بوده. به همین دلیل نیروی انسانی یه کارمند بوده همواره و در نهایت سیستم هم پیش می رفته بزرگ می شده. الان تو حالا سیستم استارتاپی اینا یک داینامیک دیگه ایه، اینه که یک سری، حالا اسمشون بذاریم نیروی کارمند، به خودم میگم یک نیروی کاری اومده و یک بیزنسی رو ایجاد کرده و برعکسه، یعنی یک سرمایه‌گذاری میاد و در اونجا سهم میگیره. از این مرحله به بعد این داینامیک حفظش و بزرگتر کردنش با توجه به تفاوت اون عقبه‌ها و بیشینه‌ها و تجربیات، داینامیک پیچیده ولی جالبیه. از این جهت که خب حتما صاحب سرمایه فکر میکنه که حرف اصلی رو سرمایه میزنه و اگر سرمایه وجود نداشته باشه که شرکت پیشرفت نمیکنه. از اون ور صاحب کار و فکر میکنه که اگر من نبودم این بیزنس پیشرفت نمیکرد و به جایی نمیرسید و اگر مثلا صاحب سرمایه یک مدیر عامل عادی استخدام میکرد احتمالاً انقدر نمیجنگید، انقدر زندگیشو نمیذاشت، انقدر فکر نمیذاشت و هر دو طرف هم خودشون رو محق میدونن و بیشتر حق رو به خودشون میدن و واقعیت همیشه یه چیزی اون وسطه، یعنی واقعا بدون جفتشه که این کار انجام نمیشه. یعنی اگر ما میخواستیم، مثال هاشم دیدیم، اگر ما میخواستیم صرفا به توان مالی خودمون بسنده بکنیم یا آروم آروم مثلا یک سودی رو جنریت بکنیم، مثلا ما تپسی نشان امین و ضرب و همین چند ماه پیش برد، مثلا من نگاه میکردم صنایع و حال ما جوان ترین ها بودیم توی حدس باید. میتونید حدس بزنید تو اون چیز، مثلا یک صنعت دیگه میدیدیم که مثلا 50 سال 40 سال بود فرد داشت روش کار میکرد تا به اینجا رسیده بود و اصلا موفق هم هست و خیلی هم موجب افتخار کشورمونه، ولی 40 سال طول کشیده. چرا؟ به خاطر اینکه شخص خودش بوده، آروم آروم سود جنریت کرده، ایجاد کرده، اون سود رو وارد شرکت کرده و آروم آروم رشد کرده. برعکسش هم دیدیم صنایع توی استارتاپ ها، اگر اینکه فقط بخوایم پول تزریق کنیم و اون مدل نباشه، خب دیدیم مثال های اخیر شکستش رو. واقعا ترکیب این دوتاست که موجب رشد حداکثری و تکون خوردن این صنعت، من واقعا به این صنعت امیدوارم. یعنی فکر میکنم که نه تاکسی آنلاین منظورم نیست، حالا بگیم این صنایع اینترنت محور، استارتاپی، تک محور، هر اسمی که میخوایم روش بزنیم، من واقعا فکر میکنم توی کشورمون توی سالهای آینده میتونه یه بخش قابل توجه از جی دی پی ما رو جنریت بکنه و ما توش خوبیم. ما تو خیلی از صنایع خوب نیستیم و فکر میکنیم خوبیم، ولی که میریم توش اینوست میکنیم، نمیدونم سرمایه میریزیم، سوبسید میدیم فلان، ولی توی صنعت ما واقعا خوبیم و سرمایه گذاری بزرگی هم احتیاج نداره. چالشی که من میبینم اینه که این دوتا جنریشن یا این دوتا نسل باید با هم همزبون بشن. این اتفاقی که گفتیم راجع به فرض کنید دولت و مثلا چیز افتاد، عین همین اتفاق هم تو صنعت بیفته. اینی که سرمایه گذاران، من اسم سنتی به کار نمیبرم، سرمایه گذاران موفق ما که به یک صنایع دیگه عادت داشتن و وی سی هم ما نداریم، یعنی وی سی هایی که وجود دارن کل سرمایهشون بزنن رو هم دیگه واقعا چیزی نیست، پس عملا پول باید از صنایع دیگه وارد بشه و حالا کارآفرینان یا بگیم تیم های مؤسسین هم با یک زبان دیگه، و طبعا این زبان ها هم هر کس از نگاه خودش نگاه، این تا یکی بشه، اگر هم زبانی اتفاق بیفته، اون وقت ما یک جهش میتونیم ببینیم. اگر نشه محدودیت خواهیم دید.
بعد الان در واقع رو به جلو بخوایم نگاه کنیم، انتخابتون اینه که
بازیگران سرمایه بگیرن یا دیگه وارد بورس بشه؟
به طور مشخص برنامه ما از اسفند ما اعلام کردیم از بهمن ما این بوده که وارد بورس بشیم و فکر میکنیم در ابعادی که بیزنس ما قرار داره و بیزنس های مشابه در این سایز ها بزرگتر کمی کمی کوچکتر، بورس تنها راهه الان. با توجه به این که نه به خاطر این که الان بورس خیلی رونق داره و همه دوست دارن برن تو بورس، این حتما تأثیر مقطعی داره، ولی در نگاه کلانتر هم اصلا بحث قیمت نرخ بندی شدن استارتاپ خیلی نکته مهمیه. اینی که دیگه یک مذاکره درونی بین دو سه تا در واقع سهامدار نباشه و اینی که مارکت قیمت رو تعیین بکنه و
خیلی اتفاق مهمیه
بله. جذب سرمایه انجام شه. از اون طرف هم خب بازار بورس یه اکسسی به شرکت ها میده برای جذب سرمایه از یک میدان وسیع تری.
بسیار بزرگ.
و فکر کنم حتما نیاز داریم به عنوان تپسی که استراتژی ماست، فکر کنم اصلا صنعت نیاز داره که اتفاق بیفته و شرکت وارد بورس بشه.
و مقررات فعلی پذیرش در بورس اجازه ورود تپسی به بورس رو میده؟
ببینید جوابش هم بلس هم اینی که چالش داره. دلیلش هم اینه که درش خیلی ساده سازیش کنم چه راجع به تپسی چه راجع به شرکت های دیگه، اینه که جدیده، این اتفاق نیفتاده. مدیر دولتی که میخواد این تصمیم رو بگیره حتما نگرانی هایی داره، به خصوص حالا در شرایطی دیگه همه هم واقف هستیم که معمولا من بعضی وقتا واقعا چیز میشم، یعنی ناراحت میشم برای مدیران دولتمون که آدم های دلسوزی هستن، میخوانم کار بکنن، با کار کردن تشویق نمیشن، فقط کافی یک اشتباه کنن تا همه جور توبیخ و شایعات و تلگرامونه من اینا سرشون خراب بشه. خب طبعا وقتی که نشستین در اون جایگاه محتاطین و موجودم موجود ناشناخته است، ترسم از ناشناخته ها میاد و من فکر میکنم یکی دوتا شرکتی که اول وارد شن یه صد عظیمی که اون ترس هست رو میشکنن و اون شکسته بشه دیگه کار بقیه برای بقیه خیلی راحت. و ولی فکر میکنم یعنی امیدوارم این شکسته بشه و امیدوارم این اتفاق بیفته و فکرم میکنم میفته. تهش ببین خیلی لازم نیست آدم ویژنری باشه یا باهوش باشه که تهش رو پیش بینی کنه. الان در همه کشورهای دنیا، من فقط نمیدونم امریکا و اروپا اینا صحبت نمی کنم، از 10 تا شرکت بزرگ 3 4 تا شرکت شبیه ما هستن. حالا اینی که ما جز بهشون باشیم یا نه تو 10 سال آینده بس به عرضه ما داره، ولی اینکه صنعت حتما به اون سمت میاد درش هیچ شکی نیست. هر چه سریعتر اتفاق بیفته خب بهتر، کشور بیشتر سودش رو میبینه. هر چه دیرتر اتفاق بیفته کشور در واقع چیز میشه، ضرر میکنه و از اون منفعتی که میتونسته ببره محروم میشه.
میلاد به طور خاص پس من یه سوال بپرسم، الان تپسی زیان انباشته نداره و سوداوره که میتونه وارد بشه؟
بله خوشبختانه امسال سود خیلی خوبی داشتیم و زیان انباشته سال قبلمون هم پوشش داد.
و با بقیه شرکت هایی که دارن سعی میکنن وارد بشن مثل کافه بازار، دیجیکالا، شیپور، آره همکاری دارین میکنید یا همه با هم دارید میرید مثل اتفاق که در مورد اسنپ و تپسی و اون تفاهم نامه دستورالعمل نظارتی افتاد، یا نه هر کدوم جداگانه دارید پیش میرین؟
مکانیزم فرابورس و بورس به ترتیبی هست که خیلی این همراهی حتما تا حد هم فکری کمک میکنه که داریم کار میکنیم، ولی واقعا پروسه ها جداست. یعنی هر شرکت شرایط خاص خودش رو داره، پیچیدگی های خاص خودش رو داره، مذاکرات جداگانه یه و داره جدا انجام میشه.
یه چیز مال موضوعی متفاوت از این، راجبه در واقع توسعه سرویس های جدید تپسی میخوام بگیم. مثلا تپسی لاین رو یادمه که لانچ کردین، اون چی شد؟ میتونیم بگیم آیا مثلا فیل شد یا هنوز هست یا بعضی جا هست نیست؟ چی شد مثلا تپسی
لاین رو ما واسه کرونا شات داون کردیم کامل فعلا. ببین لاین یه فناوری پیچیده‌ای داره، بسیار پیچیده است که ما یک بار لانچش کردیم و تصمیم گرفتیم که شات داونش کنیم یک سال پیش و دوباره در واقع رو الگوریتمش کار بکنیم که الان آمادگی کامل رو داره. منتظریم کرونا تموم شه یا حالا در واقع یه لولی از چیز برسه که آدم ها راحت تر باشن کنار هم دیگه بشینن. یه سرمایه‌گذاری لازم داره، امیدواریم که همزمان باشه با جذب سرمایه بعدیمون که در واقع میشه بحث بورس، که بتونیم یه لانچ گسترده تر براش انجام بدیم. ما گسترش خودمون در حالا به ترتیب از اونجا میبینیم که حوزه حمل و نقل طبعا گسترش اولیه ماست چون سینرژی داره، هزینه رو کاهش میده و و و و و بعدش بیزنس هایی که به حال یه قرابتی یا با عملیات ما داشته باشن یا با تکنولوژی ما داشته باشن. هدف ما این هست که تپسی رو تبدیل بکنه به یک operating holding company و این تفاوتش من میخوام تأکید کنم روش. الان مدل هایی که تا الان داشتیم که در واقع میشه IIG یا همون گروه راکت اینترنت که اسنپ زیر مجموعش هست و سراوا،
بله.
اینها هر دو فاینانشال هولدینگ کمپانی هستند، یعنی چی؟ یعنی اینوستورن و شرکت های لزومن بدون سینرژی با هم تحت در واقع سهامداریش هستند. IIG بیشتر به سمت آپریتینگ، سراوا بیشتر به سمت اینوستور ساید، ولی جفتشون در کاتگوری اینوستمنت کمپانی اینوستینگ هولدینگ هستند. تپسی آینده خودش رو آپریتینگ هولدینگ میبینه، یعنی چی؟ یعنی ما اینوستور نیستیم، طبعا وارد شرکت هایی میشیم که سینرژی بیشتری با کور بیزنس ما داشته باشن، ولی این توان مدیریتی رو در خودمون میبینیم که عملا بتونیم بیزنس های متفاوت و غیر مشابه رو مدیریت بکنیم در یک محدوده ای، و ما خودمون رو میبینیم که در 5 سال آینده یکی از آپریتینگ هولدینگ کمپانی بزرگ باشیم.
شما مثلا هیچ وقت وارد پیک موتوری، حالا چه تاکسی موتوری بگیم چه حمل و نقل موتوری مثلا پیک، نشدید؟
نشدیم، از برنامه‌های آتیمون هست و آتی زود.
و چرا نشدین؟ خب چون احتمالاً زودتر می‌شدین، به هر حال احتمالاً سهم بازار بهتری از الوپک یا خصوصاً اسنپ باکس می‌گرفتین. هر چی دیرتر بشه این سخت‌تر نمیشه.
اون زمانی که خب الوپک اینا چشون به دلیل چالش‌های درونی خودمون بود، واقعاً خب تپسی دوران چالشی از لحاظ سرمایه‌گذاری داخلی داشت که برمی‌گرده به سال 96-97 که اون الوپک و اینها راه افتادن. ولی امروز که نگاه میکنم همواره در واقع اکوزیشن یکی از این پلیرها میتونه راه ما باشه، ارگانیک هم میتونه باشه و به همش هم داریم نگاه میکنیم و امیدوارم که به زودی اتفاقاتی هم بیفته.
توی حوزه مثلا فرش مارکت و این حرفا چطور؟ اینم
ما یه لیست بلند بالایی داریم از کارهایی که میخوام انجام بدیم که خیلی یه تعدادش هم خیلی محدود و فوکس داریم روش کار میکنیم، یه تعداد محدودیش رو که فکر میکنیم بیشتر میکنم. که انشالله اینا رو میگم در وهله اول خب عرض کردم استراتژیمون چی هست و این اکسپنشن ها بعد از اون خواهد اومد.
پس ما میتونیم انتظار داشته باشیم که تپسی هم به، حالا نمیشه گفت به زودی، ولی مثلا توی بازه زمانی تبدیل بشه به سوپر اپ؟ یعنی
اگر منظورتون باز همون، حالا من ادبیات یه ذره کلاسیک تر بیزنس رو استفاده میکنم، اگر منظور همون آپریتینگ هولدینگ، بله حتما این اتفاق میفته. آیا در شکل سوپر اپ هست یا نه، حالا راست بخواید من خودم هنوز به عنوان صرفا یه آدم بیزنسی به این جنبه نرسیدم که سوپر اپ لزوما خوبه یا بده، یعنی حتما باید این اتفاق بیفته یا نباید بیفته، هنوز خودم به این جنبه نرسیدم که میدونم خیلی بابه، ولی لزوما هر چیزی که بابه خیلی منطقه بیزنسی نداره.
چون عملا در واقع دو تا پلیر مهم منطقه میتونم بگم، میگه که اسنپ بود و کریم هم امسال لانچ کرد سوپر اپشو، میخوام ببینم که، ولی میگه هنوز خودت آن دفنسی شک داره.
واسه من منتالیتی کریم هم میدونم دیگه، مثلا موقعی که کریم داشت این کار لانچ میکردیم، پارتنر بی سی جی که طرف مشورتش بود به من زنگ زد گفت اینا دارن میگن میخوان سوپر اپ را بندازیم، تو چجوری فکر میکنی؟ گفتم من راستش فکر نمیکنم، تو چجوری فکر میکنی؟ یعنی خیلی فکرها در همین لول هاست، یعنی فکر نکنیم خیلی اتفاق عمیقی میفته. یا مثلا راجع به همین سوپر اپ، من با یکی از همکار سابقم که فاوندر در واقع اوبر ایتس حرف میزدم، سفر آخری که داشتم گفت ما داریم راجع سوپر اپ فکر میکنیم، ولی به نظر میاد که کار خوبی نیست، یعنی بدونید فکرها خیلی اولی هستن و اینی که حالا دو سه نفر راه انداختم برای من کانوینسینگ نیست، شاید هم دارم اشتباه میکنم، شاید هم باید یه جور دیگه فکر کرد راجعش، ولی هنوز منطق قوی بیزنسی نشیدم که چرا حتما باید سوپر اپ وجود داشته باشه.
اون آپراتینگ هولدینگی که میگی، یعنی عملا خود تپسی انگار یک شرکتش و یک سری شرکت یا یک سری استارتاپ دیگه میان کنارش، ولی سینرژی برای شما خیلی مهمه. درسته.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح شرکت بازاریابی و برندینگ برندیسته. تخصص اصلی برندیست بازاریابی و برندینگ برای استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپاست. تحقیقات بازاریابی، استراتژی های برندسازی، طراحی و اجرای کمپین های بازاریابی خلاق دیجیتال و آفلاین از جمله خدمات برندیسته. اگر به رشد کسب و کار خودتون علاقه دارین، دعوت میکنیم به وبسایتشون سر بزنید و با خدماتشون آشنا بشید. brandist.com brandist.com. من یه سوالی که توی آی پی او جاموند به نظرم اینه که فکر میکنه آینده تپسی بعد از پذیرفته شدن در بورس مثلا یک سال بعد چیه؟ چه تفاوت معنی داری توی تپسی ایجاد میکنه؟ جز اینکه به هر حال یه اگزیت پلن یه برای بعضی از سرمایه گذارا و میتونه سرمایه جذب کنه، چه اثر مثلا معنی داره خیلی جدی میذاره؟
به از روز اول خب خیلی ما روشن اعلام کردیم اتفاقا در مدل ورودمون به بورس هم احتمال داره که این اتفاق امیدواریم بیفته که از طریق صرف سهام یا حق تقدم باشه که پولی از شرکت خارج نشه و اولا سهام داره به خاطر اگزیت اصلا نگاه نمیکنن به موضوع آی پی او و جذب سرمایه نگاه میکنن. به اتفاقی که میفته احتمالاً برای تپسی اینه که خب دست و بالش بسته تر خواهد شد از یه سری نظرها. خب نظارت ها بیشتر میشه، تصمیم گیری ها باید یه ذره روال عادی شو، یعنی تصمیم گیری سری رو یه ذره کنتر خواهد کرد، ولی از اون وارد یک لیگ دیگه ای میکنه شرکت رو دیگه که اکسس به فاند دیگه، اکسس به رشد، اکسس به ریکوایر نیازمندی های رشد و مثلا هر چیز دیگه یه بالانسی از فواید و محدودیت هاست.
این ترید آف انجام دادین مثلا این شکلی نیست که ببین که این روزا همه دارن میرن بورس ما هم بریم؟
حتما. آره نه مثلا خیلی روشن این رو در واقع این ترید آف انجام دادیم به قول شما و به این جمع‌بندی رسیدیم.
بعد میخوایم مقدارم راجع به ریبرند صحبت بکنیم، چی شد که اصلا به این نتیجه رسیدین که این کار انجام بدین؟ درد سراش چی بود؟ اصلا
چرا انجام
شد؟ به نتیجه که فکر میکردین رسیدین نرسیدین؟
دیگه اصلا یادم نمیاد چرا انجام دادیم. اتفاق افتاد. ببین خب ما یه پروسه رو شروع کردیم بحث ریبرندینگ که حالا تیک آخرش همونطور که آشنا هستید بحث نمیدونم رنگ و لوگو نمیدونم این هاست، ما شروع کردیم از یک چندی ماه قبلش فکر میکنم، حتی شاید یک سال قبلش اومدیم گفتیم که ببینید تپسی تا الان یه بچه نوزادی بوده که مثلا حالا داشته شکل میگرفته، دست و پاش در اومد و دیگه معلوم شده قیافش چه شکلی و نمیدونم فلان اینا، الان داره تبدیل میشه به یه حالا از کودکی داره میگذره به یه نوجوانی داره تبدیل میشه که دیگه معلومه کاراکترش. بیاین کاراکتر رو تعریف کنیم و بگیم که این کاراکتر چیه، امروز چیه و ما میخوایم وقتی که رسید به 18 سالگیشون نمیدونم وارد به دانشگاه شد این شخصیت چیه و این اومدیم تعریف کردیم و یک پروسه داخلی داشتیم که استراتژی برند رو در واقع اومدیم تعریف کردیم. مدیران ارشد درگیر بودن و بحث ورکشاپ های مختلف داشتیم، از یه شرکتی یا یه مشاور خیلی خوبی هم تو این زمینه استفاده کردیم و این تبدیل شد به استراتژی برندمون و خودمون رو اینطور تعریف کردیم که ما در واقع یک برند، حالا کلمه انگلیسیش نخوام استفاده کنم، شاید کلمه پیشرو خیلی مفید نباشه، برم برند هیروی هستیم که شرایط فعلی رو تغییر میدیم. این در دی ان ای ما، یعنی تو جاهای مختلف هم رجوع تپسی اتفاق افتاده که اون شرایط حاکم بر بازار رو سعی کرده تغییر بده. دقیقاً. و از اون بر دیدیم که برندمون دوست داریم خلاق‌تر باشه، شاید اون روزی که دیزاینش می‌کردیم به اندازه کافی خلاق نبود ولی به نتیجه رسیدیم که باید به اون سمت بره و اون کاراکتر 18 سالگی بعد المان خلاق بودن درش بولتر باشه و عملا خودمون رو اینطور تعریف کردیم که ما در حمل و نقل هوشمند می‌خوایم در اون زمان که تعریف کردیم می‌خوایم جلودار باشیم و کار خودمون رو در واقع حمل و نقل هوشمند دیدیم. حالا این یه سری تبعات داخلی داره، یه سری تبعات پروسه‌ای داره، یکی از تبعاتش هم در واقع حالا بحث رنگ و لوگو و این حرفا هست که تیکه آخرش واقعا نشد، خیلی تیکه کورش هم نباشه. به اونجا هم رسیدیم، همیشه یه کمی‌هایی یا کاستی‌هایی در حالا لوگومون و رنگمون و اینها می‌دیدیم، از جهات‌های مختلف یه ریدیزاینی هم انجام شد با توجه به اون استراتژی برند و این ریبرندینگ انجام شد که مثل همیشه که انتظار داشتیم که موقعی که ریبرندینگ انجام بشه شایعات هم بیاد که این از اونجا کپی شد و این از اونجا کپی شد. ما خودمون قبلش میدونستیم دیگه، بچه‌ها گفتم ببین اینم هست و اینا، گفتم خب خودمون پرواکتیو اعلام کنیم که آقا یک آژانس آموزشی رانندگی هم در فرانسه هست که شبیه اینه لوگوش. ولی خب حتی بعضا از طرف سهامدارا مورد سوال قرار گرفتیم که مطمئنید این پولی که دارید به این آژانس نرفته همون کپی کنه، ما در جریان بودیم، یعنی اصلا قرار نبود اول نارنجی باشه، اصلا قرار بود یه چیز دیگه باشه و اِوولوشن مسیر ما رو به این سمت آورده که این شکلی بشه.
آیا این مثلا موازی با یک تغییر و تحول غیر برندی هم داخل تپسی بود؟
حتما دیگه، همونطور که عرض کردم اون استراتژی برند وقتی شکل گرفت هم روی ذهن مدیران، هم توی روابط بین واحدهای مختلف، هم پروسه‌های تعریف شده تاثیر باشه. مثلا اونجا مثلا یه سری از ویژن پروداکت ما یا محصول ما یا تک ما اصلا در اثر اون شکل گرفت، یا همینطور واحد یه واحد در مورد کاستمر اکسپریانس یا تجربه مشتری روی اون تأثیر گذار بود. حتما
من یه بحرانی که جاموند موقعی بودش که در واقع اپل حالا تپسی و جاهای دیگر از اپ استورش حذف کرد. میخوام ببینم اولا چند درصد حالا حدودی یوزرهای شما رو آی او اس بودن نسبت به اندروید و چه اتفاقی افتاد؟
اون موقع دوران سختی بود البته، الان دیگه بحرانای خیلی راحت و خیلی چیزه به عنوان تفریح بهش نگاه میکنی. اسفند فکر کنم 98-97 بود که این اتفاق افتاد، که اولا برای اسنپ اتفاق افتاد بعد برای ما، که شانس آوردیم اول برای اسنپ اتفاق افتاد، راستش جز معدود موارد بود. 20% کاربرای ما در اون زمان آی او اس بودن و خب وقتی که با حالا چند ماه تاخیر برای ما اتفاق افتاد، یه دفعه 20% دست دادیم دیگه، یعنی یه دفعه اپشون نمیتونه، حالا یادم نمیاد اپ اصلا کلا از کار افتاد یا صرفا نمیتونستن آپدیت کنن، فکر کنم اپ هم از کار افتاد. ما از چند ماه قبلش کاری که شروع کرده بودیم بود که در واقع سرمایه‌گذاری خیلی خوبی رو PWA مون کرده بودیم یا اپ پیشرو میگن، اپ وب بیسد در واقع، و این اتفاق خیلی خوبی بود و تا مدت ها فکر میکنم اپ وب بیسد تپسی بهترین اپ وب بیسد بود که تو اینداستری وجود داشت، نه لزوما توی تاکسی آنلاین، حتی بین اپ های دیگه هم همینطور بود، ولی خب محدودیت داره دیگه. اپ وب بیس به هر حال اون فانکشنالیتی که اپ عادی داره رو تا حدی یه جایی گیر میکنه و اون فانکشنالیتی رو نداره. الان فکر کنم PWA فانکشنال خوبی داریم که آی او اس یوزر رو ازش استفاده میکنن، ولی واقعا داشتن اپل سخته، یعنی نمیشه. من خودم همیشه اپلی بودم از وقتی از چند سال پیش دیگه سامسونگ خریدم، چون اصلا نمیتونم دیگه با اپل کار کنم، اپ نیست و
اون کاری که در واقع اسنپ الان کرده که اپ وجود داره، حالا با یه اسم رادیو نمیدونم چی،
اونم فکر کنم برداشته شد نشد،
من هنوز هم استفاده میکنم،
اون که نصب کردن چیز. این راه ها ما داریم دیگه، یعنی بعضیا مثلا سمت سفیرامون از اپ استورای خودمون استفاده میکنیم، سیب اپ خودمم یکی چیه
سیبچو
اینها، حالا پولش هم میدیم که راننده دانلود کنن و اینها، اینا هست ولی اسکیلیبل نیستن دیگه، یعنی خیلی در لول محدودی هستن.
میلاد خودت برای حمل و نقل از تپسی استفاده میکنی یا نه؟
آره 100%. من ماشین ندارم و جز دوران کرونا که از یعنی در واقع فروردین و فکر کنم تا اواسط اردیبهشت از ماشین خانومم استفاده میکردم، رفتم اومد، 3 ساله که فقط از تپسی استفاده میکنم.
بعد متوجه میدونن راننده ها، سفیرها به قول خودتون، که مدیر عامل تپسی رو سوار کردن یا نه؟ متوجه میشن؟
بعضی وقتا اگر دقت کنن متوجه میشن. من خودم طبعا هیچ وقت نمیگم که اول دلیل نداره، دومی که خب سفر واقعی داشته باشم که چه اتفاقی میفته. حتی فکر نکنید وقتی میگم اتفاقات خیلی خوبی میفتاد، انتقاده که انتقاده که به سمت ما میاد که خوبه، اتفاقا من استقبال میکنم از اونها، ولی آره من فقط از تپسی استفاده میکنم.
و شده که مثلا یه فیدبکی از سمت سفیرا بیاد که باعث یه تحول جدی در داخل تپسی بشه؟
آره حالا تحول جدی که ترکیبشون جدیه حتما دیگه، یعنی وقتی یه تعداد رو هم دیگه میذاری. من معمولا کاری که همیشه میکنم که یه کیس خاصی که از یه سفیر میشنوم، اون کیس رو میدم دست تیم کاستمر اکسپریانس و تا ته اون کیس میریم. حالا هم کار اون سفیر را میفته، ولی مهمتر از این اینه که میفهمیم که در این پروسه چه اتفاقی افتاده و چه پروسه هایی باید ریوایز بشه. حالا یه خاطره بود برای خود سفیرامون، یه بار تعریف کردم، شاید بد نباشه اینجا هم تعریف کنم. با مزه است، 3 سال پیش بودش، من یه مصاحبه تلویزیونی داشتم میرفتم، یه استودیوی برنامه ضبط شده بود توی جردن بود و اون موقع دفترم شهرکر بود، منزلم همون نزدیک ها بود، لباس مناسبی نداشتم، بعد میرفتم خونه لباسم عوض میکردم و میرفتم به سمت استودیو. بعد ساعت 7 عصر 6 بود، ساعتی که اوج ترافیک سمت آفریقا و جردن اون برا، زدم مقصدم زدم خونه، چون میدونستم جردن بزنم هیچ کس قبول نمیکنه. زدم خونه و اون موقع هم قیمت ها دستمون خیلی باز نبود بازی کنیم باشی. سفیر قبول کرد، سوار شدم. تا سوار شدم گفتم که من با اجازهتون میرسم منزل، باید لباس عوض کنم و بریم سمت جردن و اینها، دو مقصدش میکنم. گفت که من نمیرم سمت جردن الان، شلوغ و اینا. گفتم خب من مبلغ اضافه پرداخت میکنم، یه زمان انتظار داشتیم، زمان انتظار میزنم که چیز بشه. گفت من نمیرم، حوصله اون برای ندارم. گفتم که ببینید من خیلی کارم واجبه. گفتم که نگفتم هنوز تپسی هستم، گفتم مسابقه تلویزیون دارم، نرم خیلی برام بد میشه. گفت نمیرم. گفتم من مدیر عامل تپسی هم باید برم. گفت نمیرم. آخر دم خونه ما رو پیاده کرد. من هم عصبانی بودم، من خندم گرفته. گفتم خیلی اولا خوشحالم که ما سیستمی داریم که سفیر خودش کارمنده من نمیدونه و این باعث افتخاره که نمیدونه و خیلی خوبه که این سیستم به صورت برنده برنده باید همواره کار کنه، یعنی یک بالانسی بین من مسافر حتی اگه مدیر عامل تپسی باشم و من سفیر که دارم سرویس میدم. از اونورم خب نمیدونستم چیکار کنم، واقعا لباس عوض کرده بودم، داشتم درخواست میدادم که برسم به مصاحبه.
یه سوالی هست معمولا امید میپرسه، من این سوالو بپرسم باشه فکر کنم خیلی سوال بیمزه ای با توجه
خیلی ممنون.
آره اون همینه که امید معمولا انتهای مصاحبه میپرسه که مثلا جایی شد که فکر بکنی دیگه کار تموم و بعد تموم بکنی.
دقیقاً الان بپرسم.
آره ولی خب امید جان من فکر میکنم که با توجه به این بحران ها و نمیدونم این 6 ماه اخیر و این حرفا واقعا
نه، خب بعضی از بحران ها به نظرم میدونین که سخت خونریزی داره، ولی مثلا قرار نیست تپسی فیل کنه یا تموم بشه. جایی بود واقعا فکر کنید آقا دیگه این آخر خط ممکنه تپسی تموم بشه، فیل شه یا هر چی.
بله همین اواخر راستش اینطور بود و یعنی فکر نمیکردم که، حالا به همون حدودها فکر میکردم و کرونا اومده بود بدتر از اون. حالا چون یه سری از مسائل پابلیکه من میتونم خیلیش روشن بگم، متاسفانه ما تو محیطی هستیم که رقیبمون راکت اینترنت خیلی خوشنام نیست در نوع رقابت و در دنیا هم خوشنام نیست و کارهای خیلی عجیب غریبی هم ازش سر میزنه و که نهان هم هستن. ترکیب این دوتا در اسفند ماه برای ما به وجود اومد و خیلی شرایط سختی بود، یعنی از یه طرف موضوع کرونا بود، از یه طرف یه سری کارهای ضد رقابتی باعث زمینگیر شدن ما بیش از حد.
میتونی بازش کنی یا
نه؟ راستش چون ممکنه چون خیلی پیچیده است، ولی آره دیگه بدترین کارهایی که بشه تصور کرده واقعا از اون جنسه.
من یه توضیح بدم، این بیمزه بودن من به سوال امید نگفتم پس فردا حرف در بیارم، پرسیدنش تو این شرایط رو گفتم، یعنی وقتی شرکت که اینقدر خلاصه بحران گذرونده بپرسیم حالا مثلا چی جوری شد، ولی انتظار یه همچین جوابی هم نداشتم.
خب ما حالا من اینو تمومش میکنم، فکر میکنم که آره حتما به ذهنم اومد که خب اینم رد میکنیم یا نه. و واقعا در اون حالا اینو به جد میگم، در این شرط همیشه چیزی که به آدم انرژی میده اینه که تو فقط مسئول خودت نیستی، مسئول تمام اون پرسنلی هم هستی یا رانندگانی هم هستی. در بیزنس ما در سفیرامون هم خیلی مهمن، تو مسئول اونا هم هستی. اگر خودت بودی همواره میتونستی لپتاپتو ببندی پاشی از پشت میزت بری و بگی تموم شد، ولی این مسئولیت به آدم انرژی زر نمیده. اصلا شعار نمیدم، واقعا دوبار در طول مسیر تپسی چیزی که باعث شده که کم نیارم مسئولیت بوده.
الان چند تا سفیر داریم؟
ما 1,200,000 تا فکر کنم 200,000 تا سفیر ثبت نام شده داریم، از اینا یه حدود 1/3شون در روز خودشون آنلاین میکنن.
و البته خب اینی که گفتی درسته، وفکام تپسی اگه استاپ کنه حمل و نقل، یعنی اصلا اخلال به قولت ایجاد میشه در کل حمل و نقل.
حالا حتما بالاخره حمل و نقل کشور ما بزرگتر از این حرفاست که موجب اخلال بشه، ولی
آقا الان دستورالعمل نظارتی دارن
یه بخش بالاخره سعی می‌کنیم یه باری رو از رو دوش حمل و نقل برداریم.
خب ما تقریبا دیگه با آخرش میرسیم، وقتو نمی‌خوایم بگیریم. موضوع دیگه هست که خود بخوای راجب تپسی بگی، یا چیز خاطره یا چیز مهم دیگه هست که بخوای راجب صحبت بکنی؟
نه دیگه فکر کنم همه رو گفتم، شبیه فیلم سینمایی بودیم.
خب از سوال آخرمون هم اینه که واقعا حالا اصطلاحاً توصیت به جوان ها چیه؟ چون به هر حال راه خیلی سختی رو رفتین، اسکیل خیلی بزرگی کردین، جزو در واقع موفق ترین استارتاپ های ایران و قاعدتا حتی منطقه بودین. اگر بخوای مثلا برگردی به کسایی که حالا استارتاپ کوچیک متوسط دارن میخوان تو این راه بیان اسکیل کنن، واقعا توصیت چیه؟ حالا دو سه تا چیز مهمی که بخوای بهشون بگی چیه؟ که حالا خیلی کلیش هم نباشه،
عملی تر باشی. این اولیش واقعا اینه که همه بدونیم این مسیرهای شبیه به این اصلا مسیر ساده ای نیستن، یعنی موقعی واردش بشه تهشو نبینیم، هر کسی الان از هر کنون از ما بپرسن دوست داری قهرمان دوی دنیا بشی، دوی سرعت دنیا بشی، میگه بله معلومه. ولی وقتی میگن چه کاری لازم داره برای اینکه به اونجا برسی، خب معلومه که حاضر نیستیم ورزش عادی رو نمیکنیم، چه برسه به اینکه ورزش قهرمانی بکنیم. پس به آخرش آدم ها نگاه نکنن واقعا، یعنی مسیر واقعا سخته و این مسیر سخت رو نه اون سهامداری توجیه میکنه، نه پول توجیه میکنه، نه که چون انقدر ریسک داره و اصلا ممکنه هم بهش نرسی و ممکنه هم از برسی هیچ کم اینو توجیه نمیکنه، واقعا علاقه مندیه توجیه میکنه که تو دوست داری یه کاری انجام بدی که در روز بهت انرژی میده و مسیر هم سخته، این رو آدم باید در نظر بگیره. دومیش اینه که من چیزی که یاد گرفتم اینه که اون، حالا برای اینکه خیلی کلیشه‌ای هم نباشه، اون استراکچری که آدم میسازه اول کار، چه از لحاظ سهامداری و ترکیب سهامداری، چه از لحاظ فاوندر تیم، چه از لحاظ شالودهای اولیه شرکت، بسیار مهمه. و اگر اونجا آدم فقط بخواد یک، حالا گفتیم بحران، یک بحران مقطعی رو رد بکنه، مثلا فرض کنیم پول لازم داری، تو از یه جایی باید پول چیز بکنه، هر کی اولین کسی که اومد بهت پول داد رو قبول بکنی، حتما کارت اون لحظه راه میفته. ولی اگر فکر نشده باشه و اون استراکچر درست شکل نگرفته باشه، بعداً انقدر باید انرژی بذاری که اون استراکچر در واقع درست بکنی که شاید بهتر باشه یه ذره تعامل کنی، یه ذره ریسک بیشتر بپذیری، یه ذره با تومنینه پیش بری،
یعنی دید بلند مدت.
دقیقاً دقیقاً. و توی اون ساختارهای اولیه که شکل میدیم دیگه، چون تغییر ساختار کار سختیه، اون ساختارها باید با فکر باشه و درست شکل بگیره. میگم چه از سهامداری، چه از سرمایه گذاری، چه از لحاظ ساختار شرکتی و گاورننس شرکت. و چیزی که خب دیگه ما تو تپسی خیلی یاد گرفتیم اینه که هیچ بحرانی دائمی نیست واقعا، و هیچ موفقیت و خوشحالی هم دائمی نیست،
فقط آدم باید بی بحرانی هم دائمی نیست
و همش میگذره. آدم فقط باید میگم علاقه داشته باشه، امید داشته باشه و بپذیره که مسیر همینه، بالا پایینش رو داره و نباید از بالای خیلی خوشحال شد، نه از پایین خیلی ناراحت شد.
این توصیه اولی که کردی منو یاد سخنرانی توی یلدای کارآفرینی سال 97 انداخت که قرار نیست ساده باشه. من به دوستانی که این مصاحبه رو میشنون توصیه میکنم که گوگل بکنن، هم فیلمش هست هم احتمالا صوتش هست، اون سخنرانی رو بشنون. بسیار چیز تاثیرگذار بود. سخنرانی پارسال توی یلدای کارآفرینی 98 هم به نظر من خیلی جالب بود. عکس اون سکوی نفتیه بود. آره خیلی. ما فالوورای شما ایم در
بزرگارید
روی داد.
خب خیلی هم عالی، امیدواریم که براتون مفید بوده باشه دوستان. برای من که خیلی یاد گرفتم، خیلی لذت بردیم، تجربیات فوق العاده خوبی بود و خیلی هم ممنون میلاد جون. امیدوارم که موفق باشید و
ممنون از وقت گذاشتید و ممنون از شنونده.
مرسی، خدا
حافظ.